سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. به برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. روزنامه شهرآرای شاروالی مشهد به روز شنبه 2 می جدی به نقل از مقامات مشهد گزارش داد که فعالیت ادبای خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. مقامات ولایت خراسان رضوی تعداد افغانهای دارای سند اقامت در مشهد را حدود 500 هزار تن تخمین زدند. پیش از این از وضع محدودیت‌ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزی به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفتش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزی پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تازگی به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. این اعلام با انتقاد تند دیدبان حقوق بشر همراه شده است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها پذیرفتنی نیست. تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنجاوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که 2 مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنجاوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی به روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 اوره خواهند داشت که اولین بازی به روز جمعه برگزار می شود. سازمان ملل متحد به روز شنبه 23 دسامبر هشدار داد که دکتر احمد رضا جلالی سویدنی ایرانی الاصل با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. این پس از آن است که یک محکمه سویدن مجرم شناخته شدن حمید نوری یک مقام پیشین زندان ایران را تایید کرد. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که خبرهای آزاردهنده وجود دارد که جلالی ممکن است به زودی اعدام شود. با گزارش رادیو فردا جلالی در سال 1395 به اتهام‌های جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد. اسکاتلند و حامیان او اتهام‌های وارد شده را به اساس خواندند. سازمان ملل متحد در حال در مورد اعدام شدن جلالی در آینده نزدیک هشدار داده است که بیم آن می‌رود تایید مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی محکمه استیناف سویدن سرنوشت چندین زندانی سویدنی در ایران را به خطر بیندازد. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های هوای تازه و ساعت درسی نشر می شوند. اما پیش از آن 2 گزارش خبری را دنبال می کنیم. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا می گوید که وضع ممنوعیت بر کارمندان زن در اداره ها در افغانستان وضعیت اقتصادی این کشور را بدتر کرده است. یک سال پیش از امروز 24 ماه دسامبر حکومت طالبان کار زنان و دختران در سازمان های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. حکومت طالبان همچنان مانع کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل متحد شد، اقدامی که به گفته نهادهای مددرسان روند رساندن کمک‌های بشردوستانه به نیازمندان را به شدت متاثر کرده است. ژکفر احمدی گزارش می‌دهد.
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که ممنوعیت کار زنان در سازمانهای غیر دولتی در افغانستان ضربه بزرگ به اقتصاد این کشور وارد کرده است. این اداره به روز شنبه در بیانیه اعلام کرد که اقتصاد شکننده افغانستان، کشوری که به کمک‌های بشردوستانه متکی است، به دلیل منع کار زنان در حال بدتر شدن است. در ادامه آمده است که سیاست‌های محدود کننده طالبان باعث محرومیت زنان از دریافت کمک و خدمات شده است و این وضعیت بر مشارکت جامعه جهانی و نهادهای مددرسان تأثیر منفی گذاشته است. یک سال پیش از امروز 24 ماه دسامبر، حکومت طالبان کار زنان و دختران در سازمان‌های غیر دولتی داخلی و خارجی را منع کرد. سازمان ملل متحد سال گذشته به این مناسبت در بیانیه گفت که این دستورات نقض آشکار حقوق اساسی زنان و اصول بشردوستانه تلقی می شود. نظیفه حقپال از فعالان حقوق زن است. او دیشب از لندن به رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
متاسفانه یک سال می شود که در نهادهای دولتی و بخصوص در سازمان ملل متحد که اینا سازمان هایی هستند که برای تساوی جنسیتی، برای عدالت، برای حقوق زن کار میکنن، اما زن ها اجازه ندارن که در این سازمان ها کار بکنن و تاثیرات عمیق اجتماعی، اقتصادی و روانی را ای از خود به جا مانده، بخصوص که تاثیرات روانیش بالای زنایی که کار داشتن، زنای قاعد داشتن، زنایی که در جامعه میتونستن تغییر وارد کنن.
در ادامه سیاست‌های محدود کننده حکومت طالبان بر زنان و دختران در افغانستان، در اوایل ماه اپریل سال 2023 کار زنان در نهادهای مربوط به سازمان ملل نیز ممنوع شد. هرچند حکومت طالبان بارها به خاطر این محدودیت‌ها مورد انتقاد قرار گرفته، تا هنوز موضع خود را تغییر نداده. مقامات حکومت طالبان میگویند در چارچوب شریعت اسلام به حقوق زنان و دختران احترام دارند، اما بیش از 800 روز است که آنها اجازه نمیدند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند و از یک سال به این سو مانع تحصیل دختران در پوهنتون‌ها نیز شدند. طالبان همچنان به زنان اجازه نمیدند به حمام‌های عمومی، پارک‌های تفریحی و بدون محرم به سفرهای طولانی بروند. افزون بر این، طالبان آرایشگاه‌های زنانه را نیز بستند که در نتیجه آن ده‌ها هزار زن بیکار شدند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در حالی که سازمان‌های جهانی از کمبود پرسنل متخصص صحی زن در افغانستان خبر می‌دهند، یک مقام بلندپایه صحی طالبان می‌گوید که نزدیک به 150,000 کارمند صحی زن در افغانستان عملاً فعالیت می‌کنند. مردم ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند که در مناطق دوردست دسترسی کمتر به دکتران زن و خدمات صحی دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
در حالی که انتقادهای تندی از حکومت طالبان مبنی بر محدودیت‌ها بر تحصیل و کار زنان و دختران در افغانستان صورت می‌گیرد، سرپرست وزارت صحت عامه آنها ادعا می‌کند که در حال حاضر در مقایسه با نظام جمهوری پیشین زنان بیشتری در بخش صحت مصروف کار هستند. قلندر عباد روز پنجشنبه در جریان سفرش به کشور مالزی در گفتگو با یک رسانه مالزیایی مدعی شده است که در حال حاضر 150,000 زن در بخش صحت کار می‌کند. او در بخشی از گفتگویش با رسانه استرو اوانی که در صفحه یوتیوب این رسانه نشر شده گفته است:
در طی دو سال گذشته زنان به گونه نسبی محفوظ هستند و اگر من شمار زنان را که در بخش صحت کار میکنند شریک کنم، 150,000 زن در بخش صحت کار میکنند. این آمار بسیار بزرگ است. شما هیچگاه این رقم را در حکومت گذشته مشاهده نکرده اید، زیرا بیشتر زنان که در مناطق مختلف تجربه دارند، ما برای آنها در مراکز صحی کار میدهیم.
We give us jobs to all of them in the health sector.
سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان همچنان ادعا کرده است که پوشش خدمات صحی در نظام جمهوری پیشین 30% بود، اما در زمان حکومت آنها 100% شده است. رادیو آزادی به گونه مستقل این آمار را تایید کردن نمیتواند. خواستیم در مورد ادعای آقای عباد از وحید مجروح، سرپرست وزارت صحت عامه در نظام جمهوری پیشین بپرسیم، اما موفق نشدیم. اما روز گذشته نجم الصفا شفاجو، رئیس اتحادیه متخصصان نسایی ولادی در افغانستان، به رادیو آزادی گفته بود که بیشتر دکتران زن افغانستان را ترک کردند، که با این کار در ارائه خدمات صحی به مادران کاهش به میان آمده است. در همین حال مردم در مناطق مختلف افغانستان از نبود دکتران زن و خدمات صحی در مناطق دوردست شکایت دارند. شبانه باشنده قریه کتخیل ولسوالی دهسبز کابل به رادیو آزادی میگوید در بیشتر قریه های این ولسوالی دکتران زن و کلینیک وجود ندارد.
قریه کتخیل و شما آمد کلینیک که بر زنا باشه هیچ نیست، کمک های صحی بر زنا کده نمیتونه، اما قدر میتونه کنه که در یکان قریه که شاره دیده میتونه و بعض زخما که باشه بر او مرهم و پانسمان کده میتونه. دیگه کدام هیچ کلینیک صحی بر زنا بیخی موجود نیست. از این بابت بسیار امی قریه، مردم قریه، زنای قریه، قریه ها بسیار با مشکل زندگی خود پیش میبره.
لطف الله باشنده ولسوالی ارغنداب زابل نیز میگوید در ولسوالی آنها تنها دو قابله است که امکانات اندکی دارند.
بیدنی قبیلگاه نیسته پر طول ارغنده ولسوالی؟
در تمام ولسوالی ارغنداب تنها دو قابله است. بسیار ولسوالی کلان است. آن هم شخصی است. یک مریض عادی هم که باشه ازشان بسیار پول میگیرند. امکانات طبی مانند التراساند وجود ندارد و امکانات دیگر طبی ندارند. ولسوالی از ولایت هم دور است. حدود 2-3 ساعت راه خامه است.
ولایت هم لریدن ولسوالی تقریبا 2-3 ساعت خامه.
دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا در افغانستان در 20 سپتامبر سال روان در گزارش گفته بود که کمبود دکتران زن و امکانات صحی در مناطق دورافتاده افغانستان امکان دسترسی مادران و کودکان به خدمات صحی را محدود کرده است. اوچا همچنان گفته است که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان در ماه اگست 2021 سیستم صحی این کشور تقریبا از بین رفته است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشان است.
رادیو آزادی را می توانید 24 ساعت شنونده باشید. رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های هوای تازه و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه هوای تازه.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه در مورد این که عوامل این که جوانان پسنداز نمی کنند چیست؟ این که جوانان پسنداز نمی کنند چی عواقب را در پی دارد؟ برای این که پسنداز کنیم کدام نکات را باید مد نظر بگیریم؟ و در قسمت دوم از برنامه نظریات جوانان را می شنویم که چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی به خشونت می انجامد. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. در داشتن پسنداز به معنای داشتن یک منبع مطمئن است که می تواند در شرایط مالی سخت به داد فرد برسد. پس نه تنها در رشد اقتصاد خانواده اهمیت دارد، بلکه در رشد اقتصاد کشور نیز نقش مهم دارد. اما بعضن جوانان هستند که به این موضوع توجه ندارند. مسعود فقیری یک تن از فعالان جامعه مدنی است. او می گوید در پسنداز نکردن جوانان به مصارف بیجا خانواده نقش مهم دارد.
دلیل عمده که جوانان به مسائل اقتصادی توجه نمی کنند برمیگرده به تربیتشان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است که گاهی مهربانی والدین بزرگترین صدمه را با آینده فرزندان خود وارد می کنند که یکی از صدمات می تواند عدم آموزش صرفه‌جویی و اصل پسنداز باشه و راهکارهای دیگر مورد هم وجود داره. می تواند افزایش سطح آگاهی خانواده و جوانان باشه. تقسیم مسئولیت های کوچک بین فرزندان در دوران نوجوانی به وسیله والدین است. همچنین توجه والدین به دوستان و فرزندانشان است.
نرگس غوری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این باور است که والدین باید به فرزندانشان از دوران کودکی به مهربانی بیاموزند تا سیستم پسنداز را یاد بگیرند.
ما گاه اوقات خارج از افغانستان هم بودیم، ما مادر و پدر را دیدیم که اگر طفلشان زد میکنه که برام یک موترک بخر، تا پدر و مادر طفلش قناعت نداده که ما امکانات اقتصادی نداریم، این موترک به خیر چند ما بعد که پول ما را چند را پسنداز کرد دیم نگیریم، پس اگری پول ما مترک بگیریم اواید بعدی ما را، مصارف بعدی ما را از کجا کنیم؟ اواید ما کمتر است. یعنی طفل خود قناعت میتن به نحوه بر از اونا افهام میکنن موضوع را.
مینا حیدری در یکی از پوهنتون‌های خصوصی محصل سال چهارم است. او میگوید به دلیل وضع اقتصاد ضعیف در اوضای کنونی میخواهد از پوهنتونش تاجیل بگیرد
و ما اینجا زیادتر به مشکل اقتصادی روبرو هستیم. کار نمی کنیم، وظیفه نمی کنیم و قدر پیسه پسنداز هم نداریم که یعنی زندگی خود با شکل درست پیش ببریم و ضروریات روزمره خود پورا کنیم. از او خاطر من مجبور شدم که باید از پوهنتون خود تاجیل بگیرم و درسای خود همینجا توقف بدم تا یک مدت زمان نامعلوم.
جوانان در زندگی نباید به حال فکر کنند، آنها باید آینده نگر باشند. حامد علوی فعال جامعه مدنی به این عقیده است. او میگوید جوانانی که در فکر آینده نیستند با مشکلات فراوان روبرو میشوند.
جوانایی هستند که برای آینده خود برنامه ریزی ندارند، یک پسنداز ندارند، آینده خود را فکر نمی کنند و با مو حال خود زندگی گذر پیش میرند. این نه کاکگی است، این نه جوانی است، این نه کدام به اصطلاح عیاری است. به نظر من این بسیار بی‌انصافانه است که ما بیم پول خود بریم در این وقت میله مصرف کنیم، با رفیقا مصرف کنیم، بی جای مصرف کنیم. چه بهتر است که اول خود این پول کوشش بکنیم که برای خود یک پسنداز داشته باشیم، روز بعد خود فکر کنیم که خدای نخواسته اگر ما یک چیزی برای خود داشته باشیم. چون جوانا مراحل ابتدایی زندگیشان است، اینا در آینده میخوان ازدواج بکنن، میخوان خانواده تشکیل بدن، میخوان در اجتماع جایگاه داشته باشن، حضور داشته باشن، که کل اینا به پول نیاز است. وقتی این پول که امروز دسترس ماست ما بسیار بی‌رویه مصرف کنیم، متیقن هستیم که فردا با مشکلات گوناگون مواجه میشیم که وقت هیچ کسی دستگیر ما نخواد بود و رنگ ما زرد و بیچاره خواد باقی ماندیم.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از ادارات خصوصی است. او میگوید عموماً وقت موضوع پسنداز به میان میآید، همه فکر میکنند که باید به حد کافی پولدار باشیم تا پسنداز کنیم، اما در اصل این گونه نیست. پسنداز از پول خیلی کم هم ممکن است.
یک باور غلط وجود داره که شاید خودمان به این باور باشم چون در یک اجتماع نامنظم قرار دارم، که میگن که تا یک پول خوب نبیایه پسنداز نمیتانیم بکنیم، یا مثلا تمام ضرورت های ما مثلا مرفوع شد و بعد از اون ما پسنداز کنیم. این قسم یک چیز، یک باور غلط است، یک سیستم غلط است. چون شما باید اول یک مقدار، مهم نیست 1%، 1 افغانی، 1 روپیه، 1 دلار، 1 سنت، هر چی که هست، اول پس انداز یک مقدار مندازیم، متباقی که ما پول باقی میمونه مطابق از او ما تمام ضروریات خود مرفوع میسازیم. اگر ما بخوایم اول ضروریات خود رفع کنیم بعد پس انداز، چون ضروریات های بشر و فرد هیچ وقت تمامی نداره، لذا نمیتونیم پس انداز بکنیم یا موفق شویم که پس انداز دستپای کنیم. اگر در یک ماه و دو ماه در آغاز بر ما این مشکل باشه، اما در ماه های آینده نظر به پولی که ما مد نظر گرفتیم برای مصارف خود عیار باشیم.
دوستان گرامی، چرا جوانان پسنداز نمی کنند؟ پیامدهای این که جوانان پسنداز نمی کنند چه خواهد بود؟ و برای پسنداز کردن کدام نکات را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید آقا ملکزاده، استاد در دیپارتمنت اقتصاد و توسعه زراعتی پوهنتون کابل انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خوب استاد، میشه برای ما بگوین که چرا اکثر جوانان یا بعض جوانان پسنداز نمی کنن؟
پسنداز نوع مدیریت مصارف برای اهداف بزرگ و کوچک در یک مدت معین است و همچنان باید خدمتان یادآوری شود که یک تعداد مردم اینطور تصور میکنه یا فکر میکنه که پسنداز تنها میشه که پول پسنداز کرد. ما میتونیم که سایر دارایی را پسنداز بکنیم. دیگه عوامل و فاکتورهای متعدد و مختلف وجود دارن. از اونها میتونیم که یادآوری بکنیم که مثلا مصارف خانه، حمایت مالی از فامیل، مصارف غیر اختیاری یا غیر قابل پیش بینی، مصارف آموزشی و تحصیلی، از جمله فاکتورهایی هستند که سبب میشوند که پسنداز صورت نگیرند. و همچنان پایین بودن سطح سواد، نبود پروگرام های تشویقی سرمایه گذاری، نبود پالیسی های سرمایه گذاری سبب می شود که جوانان ما پسنداز نکنند.
خب پیامد ای که جوانان پسنداز نمی کنه در زندگیشان چی خواهد باشه؟
خدمت شما به عرض رسانده شود که پسنداز در حقیقت نوعی از تضمین در برابر حوادث آینده است. یا اینطور هم گفتم میتونیم که خود پسنداز یکی از وسایل و راهکارهای مؤثر در مدیریت مصارف محسوب میگردد و توسط پسنداز ما میتوانیم که آرامش را در حوزه مادی و اقتصادی به وجود بیاریم. اگر ما پسنداز توجه نکنیم و پسنداز نکنیم، ما با مشکلات ناگهانی مقابله کرده نمیتونیم. فرصت های سرمایه گذاری که وجود می داشته باشه که از اون ما میتونیم مفاد بیشتر به دست بریم، از اون استفاده درست کرده نمیتونیم و همچنان نمیتونیم که کیفیت زندگی خود بالا بریم. یعنی لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما کیفیت زندگی خود چه بکنیم؟ در زندگی خود تغییرات بریم.
خب استاد، در قسمت پسنداز کردن باید کدام نکات مد نظر گرفته شود؟
قرار به مطالعه راپورهای سایر دنیا که از والدینشان پرسان شد، اطفالی که زیر سن 10 سال هستند، اینا علاقمندی به پسنداز داشتن و از خود تمایل نشان دادن. ولی خوبی است که زیادتر روی اطفال سن پایین‌تر از سن 10 سال زیادتر پسنداز تاکید صورت نگیره، به خاطر که لحاظ روانی میشه که یه را آسیب برسانم. ولی خوب است که با میکانیزم‌های تشویقی اینا تشویق شوند تا اینکه سبک‌ها و روش‌های پسنداز در زندگی خود انجام بدن. و قابل یادآوری میدانم که نوجوانان و جوانان مکلفیت ها و وظیفه والدین، اساتید پانتون ها و مکاتب است که اینا را یاد بتن یا یارا تشویق بکنند که اینا در قسمت پسنداز توجه بکنند، به خاطر از اینکه پسنداز یک تضمین است، میتونه داینده زندگی ما را به طرف رفاه، به طرف انکشاف و به طرف آسایش سوق بدم. تقاضای ما از دولت این است که پروگرام ها را روی دست بگیرن که جوانان ما در قسمت پسنداز آگاهی حاصل بکنن و اینا درک بکنن که پسنداز کردن میتونه داینده برای رفاه اقتصادی، اجتماعی و حتی شخصیتی ما را کمک میتونه.
دوستان نهایت عزیز، چرا بعضن جوانان در روزهای مناسبتی خوشی ها را با خشونت تجلیل می کنند و یا هم کار می کنند که این تجلیل های خوشی با خشونت می انجامد؟ عواقب این گونه تجلیل ها چیست و جوانان و خانواده هایشان را با کدام مشکلات روبرو می سازد و راه حل چیست؟ چگونه می توان از این گونه اعمال جوانان جلوگیری کرد؟ در آغاز توجه کنید به گزارش. تجلیل از خوشی ها و یا روزهای مناسبتی در شهرها و در کشورهای دیگر به گونه های مختلف می باشد. در افغانستان نیز بین جوانان از روزهای مناسبتی و خوشی ها تجلیل به عمل می آید که بعضن به خشونت می انجامد و بین خانواده ها، دشمنی ها و حتی کشت و خون به وجود می آورد. یلدا غفوری فارغ پوهنزه ژورنالیسم است. او می گوید یکی از دلایل این که جوانان چنین اعمال را انجام می دهد نشان دادن خود به دوستان است. او چشم دیدش را این گونه قصه می کند.
متاسفانه بین جوانای حال یک قسم به اصطلاح خودشان که است، اما متاسفانه کاکگی عیاری و یا امو به اصطلاح خودشان متاسفانه که بسیاری جوانای امروز استفاده می کنن بس بود بودن در می چیزا می بینن. طرف خانه می آمدیم که دو موتر که اردوش پسرای جوان بودن و همون ماه مبارک رمضان بود که با هم پیشکان می زدن. در اسنای پیشکان زدن از اینا یک آدمه که از سرک تیر می شد، اونا نتانستن بریک بگیرن، او را با موتر زدن و قسم او آدم پیش روی من بچم دید، خود دید و مو آدم وقتی که با موتر زدن مستقیم به فرق داخل جوی افتاد و داخل جوی رفت. تمام روز با این فکر می کردم که آیا امی 5 دقیقه خوشگذرانی از اینا که میخواستن خوش باشن به که دیگه خدا نشان بدن، آیا ارزش از این را داشت که یک فامیل بی سرپرست بسازن و یک طفلایی که دو ماه مبارک رمضان منتظر آمدن پدر خود بودن و خانم که منتظر آمدن شوهر خود بود اونا را دو غم و درد بشانن؟
یلدا غفوری همچنان افزود که بیشتر جوانان فرهنگ تجلیل از خوشی ها را نمیدانند و این کارهای آنها عواقب بسیار ناگوار دارد. شاید بین دو فامیل دشمنی به وجود بیاید و یا هم یکی از طرفها زندانی شود.
ما متاسفانه در کشور ما بسیاری چیز آمد، اما فرهنگش زیادتر کسان هم فرهنگش ندارن. مثلا هر چیز اقبت اول فرهنگ شادن بیاموزه، عواقب زیاد داره که هم بر خودشان هم بر دیگر را ضرر می رسانن. ضرر بر دیگر ها می است که وقت اون قسم وقتی که عادثه می کنن یک نفر از بین میره و یا بر دلیل دستش پایش هر جایش که حاسیب می بینه، چقدر بر از او آدم سخت تر می شه، بر فامیلش و بر خودشان هم که زندان میرن، صد رقم جنجال دیگه خود و فامیل خود مواجه می سازن.
جوانانی که از مراسم و روزهای مناسبتی با خشونت تجلیل می کنند، خانواده ها در تربیت آنها توجه نکردند. سمی احمدی یک تن از جوانان شهر کابل و کارمند در یکی از رسانه های خصوصی و این عقیده است.
در بین اکثریت جوانان جامعه ما این مسائل وجود داره و دلیل شامی است که فامیلاشون کمتر به تربیه اونا توجه کرده. فامیلا فقط تولید مثل میکنن و به کوچه اعلام میتن، اما ای که اولادای اونا در جامعه با مردم چه قسم برخورد میکنن، چه قسم روابط دارن، هیچ خبر ندارن. من خودم شاهدم تو یک حادثه هستم. در هنگام آوردن عروس بین دو کاکا جوان موتر پیشکان شد. یکی از اونا با موتر داماد تکر کرد، عروس جراحت جدی برداشت و باعث شد که این فامیل عروس و داماد یک کشیدگی کلان پیدا شود. کال شکل دشمنی را به خود گرفت.
سمی همچنان از جوانان می خواهد تا خانواده ها را با مشکلات روبرو نکنند و کوشش کنند در راه های مناسب دیگر خود را ثابت بسازند.
پیام ما به تو جوانایی است که لطفاً اگه خدا کاکه فکر میکنین یا قهرمان فکر میکنین یا هر چیز دیگه که به نظرتون خوب معلوم میشه، این کارا را در جایش بکنین. راههای زیاد وجود داره که شما خود ثابت کنین، اما لطفاً به خاطر زد خود یا به خاطر نشان دادن خود مردم را در جنجال نندازین، فامیلا را در جنجال نندازین، زندگی کس را خراب نکنین.
محمد نوید عظیمی محصل است. او در یکی از پوهنتون‌های خصوصی در رشته اقتصاد درس می‌خواند. او از خود و دوستانش قصه می‌کند که در یک محفل عروسی باعث ناراحتی بزرگان شده بود.
یک روز رفته بودیم به عروسی، دوست ما رفته بودیم، شب بود. زمانی که ما از هتل برآمدیم، ما خواستیم پشت موتر شا باشیم، از کلگی که در پیش باشیم. ما خبر نیم. زمانی که ما پیش رفتیم در پشت موتر شا، اما پدر عروس پدر شاه بود، اینا در یک موتر بودن. ما خواستیم که پیش بریم، از اینا که در پیش شویم، فکر ما نه، یک خندق او پیش روی ما آمد، اما تایر موتر در اونجا رفت. تمام یاو امیل و شاو که بود، موتر پدر عروس که بود پدر شاه بود، امیر سفیده در اینا افتاد که دفعت موتر اینا ما را تعقیب کردن، ما را استاد کردن، ما را چند سیلی زدن.
حمید کامگور در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او می گوید بعضن جوانان تجلیل از خوشی را نمی دانند و خانواده ها باید به فرزندانشان بیاموزند که تجلیل از خوشی ها نباید با خشونت باشد.
خانواده بیشتر از دیگران متوجه اولاد خود باشند و اونا را برای کارهای خوب تشویق کنند، نگذارند که برند در سرک ها پتاقی وازی و فیرای و شادیا نکنند، چونی باعث میشه به خانه دیگه غم بتن، به خانه دیگه را در غم بنشانند. خوب نیست به نظرم به ای که به خاطر یک دقیقه هیچ کدام لذت هم نداره. بگی فیر کو و این فیر ما متوجه نیستیم که فیر ما باعث میشه که در خانه دیگه را غم و غصه را و بار بیاره.
کامگار همچنان افزود در جلوگیری از تجلیل مناسبت ها با فیرهای هوایی فامیل ها با نهادهای امنیتی همکار باشند تا از خشونت ها جلوگیری شود.
ما تقریبا 40 سال صدای فیر شنیدیم، بس از خسته استیم از این صدا و بهتر است که جوانایی که نمیفهمند بفهمند و یگانه راه علمی است که خانواده خودشان دست به کار شوند و متوجه پسر و دختر خود باشند. بیشتر فکر میکنم در این فیروازی پسرها دخیل هستند و خانواده نقش اساسی را دارد. این قسمت تا خانواده نخواهد تا بتانیم جلوگیری از این فیرهای غیر ضروری و شادیانه و مچمچی و چی داشته باشیم.
جوانانی که خوشی ها را با فیر کردن و یا هم با پیشکان موترها تجلیل می کنند عواقب ناگوار داشته می تواند. شبنم به این باور است. او می گوید ممکن جوانان به دلیل این گونه تجلیل ها راهی زندان شوند.
خب در عواقبش خود زیادتر و زیادتر از اولی که شاید امو جوان از قبل تصمیم نداشته باشه دفتن امو تصمیم بگیره، جانب مقابلشان از بین رفته. یکی که آینده یک جوان کاملا برهم میخوره، درست از بزندان میره، ولی وقتی که بزندان میره صدها جرم و جنایت دیگر را از زندان یاد میگیره و در کل خانواده جوان ها هم یعنی دوچار آسیب ها و مشکلات زیادتر میشن. مثل که من یک جای گذر داشتم و با یک خانم سر خوردم که او از طریق امی که بچهش تصمیم نداشته کس را از بین ببره، ولی او را از بین برده بود و پدرش نمیتونست که کمک کنه. پدرش یک فرد معتاد بود. پس میشه که والدین هم توسط امی اطفال سرگردان شوند.
شبنم همچنان میافزاید که در راهنمایی جوانان بر راه درست اول خانواده و دوم معلمین مکتب نقش مؤثر دارند.
همه چیز که مربوط یک جوان میشه ابتدا اساس و بنیاد یا کس از جایی که میتونه که از او جلوگیری شوه او فامیل است، او والدین است. پدرها و مادرها باید زیادتر متوجه باشن که اولادهایشان، جوانهایشان باقی ها نشست و برخاست دارن. رسانه های اجتماعی زیادتر گیم های انترنتی از گیم های جنگی است. موبایل هایشان باید کنترل کنن، ببینن و زیادتر والدین باید دوست ها طفل‌هایشان یا اولادایشان جوانایشان باشخاص افرادی که در بیرون نشسته برخاست دارن صنفی های مکتبشان است اگر کسایی هستند که تازه به پنتون میرن باید لحظه به لحظه اگر پیشان موبایل است را چک کنن که با کی ها نشست و برخاست دارن با کی میبینن وقتی که ما یا یک جوانی که مثلا از فامیل ما باشم اگر کنترل شه بدست نداشته باشم پس ابتدا فامیل والدین باید متوجه باشن اطفال خود جوانان خود کنترل کنن بعد در مکتب که میرن مسئولین مکاتب مدیره ها مدیر صاحب ها سرمعلمین استاد ها معلمینشان زیادتر میتونن که کمکشان کنن در اوقاتی که در کشورهای دیگه جوان ها میشه مشاور هم در مکتب هم در پانتون ها دارن ولی اگر ما در افغانستان نداریم معلمین میتونن که در مکتب استادها در دانشگاه مسئولین یا شاگرد های خود در مکاتب مشوره های درستر و بهترتر را کنن که بتونن راه درست خود جوان ها در زندگی انتخاب کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من روی مدیمی برایتان تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگار شما.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت درسی. برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. در ساعت درسی امروز مضمون تاریخ صنف‌های هفتم و هشتم و نهم برایتان تدریس می‌شود. مؤسسه لرن افغانستان مواد درسی برنامه را تهیه کرده و از رادیو آزادی نشر می‌شود.
نخست تاریخ صنف هفتم. در درس قبلی استاد برای ما مدنیت آریایی را تشریح کرد و اسناد و شواهد را برای ما ارائه نمود که تاریخ 5000 ساله افغانستان امروزی را ثابت ساخت. به سلسله درس مدنیت ها در افغانستان امروز مدنیت ویدی و اوستایی را مطالعه می کنیم. استاد برای ما خواهد گفت که افراد اهل این مدنیت از کجا وارد این خطه شدند. در ادامه می شنویم که ساکنان این مدنیت برای شکوفایی مدنیتشان چه شهکاری هایی را انجام دادن.
درس امروز ما در مورد مدنیت ویدی و اوستایی می باشد که ما در دو عنوان جداگانه مدنیت ویدی و اوستایی را مورد مطالعه قرار می دهیم. مردمانی که ما در درس گذشته خواندیم از آریانا اینا مهاجرت کردند، بعضشان به طرف غرب رفتن و بعضشان به طرف جنوب، اما او مردمی که در افغانستان باقی ماندن اونا مدنیت را ایجاد کردن که به نام مدنیت ویدی یاد میشه. ای اولین مدنیت در تاریخ کشور میباشه و این مدنیت از کتابهای ویدی گرفته شده به خاطر که تمام معلوماتی که برای این مدنیت وجود داره در کتابهای چارگانی ویدی به دست آمده. در حدود 1800 سال قبل از میلاد بود که این مدنیت آغاز شد و تا سال 1200 هم این ادامه داشت. این زمان مردمش از نظام اجتماعی خاص برخوردار بودند که کالش در کتاب‌های ویدی ذکر شده، مثلا پدر پاتی میگفتند و چند خانواده که رئیسشان پدرش می بود یک جای میشدند و در اساس کترا پاتی قرار داشت و بعد از او کلشان یک جای شده یک قبیله را میساختند که در اساس گراما پاتی قرار داشت و رئیس چند قبیله که یک جای میشد به او ویس پاتی میگفتند و زمانی که چندین ویس پاتی توسط یک شاه اداره میشد پسیر به نام راجان یاد میکردند. در سیستم اینا قسمی بود که زنا از جایگاه بسیار خاص برخوردار بودن و با وجود تولد پسر اینا جشن می گرفتن و خوشحال می شدن، با وجود از او زنانشان یک جایگاه خاص اجتماعی داشت. مثلا از جمله لوپا مودرا، یک زن شاعر بود که در کتاب اول ریگویدا هم عزیز ذکر شده. از لحاظ اقتصادی هم اینا پیشرفت‌های خوبی داشتن که مردمشان به زراعت و مالداری اشتغال داشتن و بادلش اموال صورت می‌گرفت، یعنی تبادله جنس به جنس، و در عصر ویدی زیادتر از گاو استفاده میشد به خاطر تبادله کالاها. و امیر به نام پیسو یاد میکردن که فعلا نام مثلا کلمه پیسه تقریبا از همون کلمه گرفته شده. اینا به بافت تکه ها روی آورده بودن و از پشم حیوانات تکه می ساختن، از فلزات چیزهای بسیار ضعیف و آلات که مورد ضرورتشان بود می ساختن و کسبکاران، آهنگران، نجاران و کلالان و غیره در اون زمان زندگی می کردن. از لحاظ دینی اینا به ارباب انواع مختلف عقیده داشتن و از جمله یک الهیشان الهی اوشاس بود که آن را زن میپنداشتن و همچنان الهی سپیددم هم ایره یاد میکنن. اما در بعضی از روایاتشان قسم آمده که امکان داره اینا به خدای یگانه و عقیده واحد ایمان داشته باشن. در بعضی از روایاتشان چیزای دیگه باره ذکر شده. دومین مدنیتی که در افغانستان قدیم وجود داشت عبارت از مدنیت اوستایی بود که این مدنیت از کتاب اوستا گرفته شده که برای زردشتیان مقدس بود و اوستا را به معنای قانون، بنیاد و دستور مانا کردند که این مدنیت در 1200 سال قبل از میلاد آغاز شده بود و تا 700 سال قبل از میلاد ای ادامه داشت. زردشت کسی بود که آیین دین زردشتی بود و ای همچنان محرک اصلی مدنیت اوستایی هم بود که نصایح زیاد اجتماعی را در سروده های خود انجام داده بود و در کتابش هم از این سروده ها و نصایح دیده میشن که زردشت برای زندگی سالم سه اصل تبلیغ میکرد که گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک بود. و از کتاب از اوی برمی آید که زردشت در اطراف شهر بلخ زندگی میکرد. خود زردشت از خاندان نجیب مربوط به خود بلخ یا بختی بود و امکان داره که خود زردشت از جمله خاندان اسبه باشه، چون نام پدرش پور و اسبه بود و نام پدرگرانش هم میشت اسبه نامگذاری شده. کتاب اوستا به وسیله زردشت ارائه شده بود که تمام وقایع تاریخی و اصول راهنمایی و زمانه ای بیان میکنه. در مدنیت اوستایی طبقات سیگانه وجود داشت که عبارت از روحانیون، نظامیون و دهقانان بودند و مردم دینشین بودند، به زراعت و باغداری اشتغال داشتند، مالداری هم میکردند، از فلزات به خصوص برنز اینا استفاده میکردند و از جمله نام های تاریخی که در کتاب اوستا ذکر شده دوره تاریخی اساطیری افغانستان می باشه و خاندان های پیشدادیان، کیانیان و اسپا در اوجه نامش ذکر شده.
در سلسله مدنیت ویدی خواندیم که این مدنیت از ویژگی های عالی فرهنگی و ادبی برخوردار بود. بر علاوه اسباب خوب اقتصادی، در بخش آیین مذهبی بنا به دلایل به افراد علاقه داشتن که در زندگی آنان سبب تغییرات مثبت شده بودند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس قبلی صنف 8 سلسله هوتکی را خواندیم. استاد برای ما گفت که سلسله حکومت هوتکیان سبب شد تا برخی نابسامانی ها در قلمرو افغانستان کاهش یابد و حکمرانان این سلسله توانستند که برای چندین سال فراتر از افغانستان امروز هم حکومت کنند. در همین سلسله امروز روابط افغانستان با کشورهای همسایه قبل از رستاخیز کندهار را می‌خوانیم. در این سلسله می‌خوانیم که شیبانی‌ها چگونه بر افغانستان لشکر کشیدند و بابریان هند چرا و برای چه اهداف وارد افغانستان شدند.
بعدی درس خود شیبانی‌ها و استرخانی‌های ماورالنهر و بابریان هند مطالعه می‌کنیم. ابتدا به شیبانی ها میپردازیم. شیبانی ها ازبکای ماورالنهر بودند و بنیانگذار سلسلهشان محمد خان شیبانی به شمار میرفت. او ادعا داشت که از پسران جوجیب فرزندان چنگیز خان میباشه و اصل نسب خود به چنگیز میدانست. اینا زمانی که به ماورالنهر آمدند و کوچ کردند، در اوج بنیاد حکومت خود در سال 1501 میلادی گذاشتند و در سال 1506 بود که از قسمت رودخانه آمو عبور کردند و به طرف مناطق شمال و غربی کشور ما تا بلخ و هرات تحت تسلط خود در آوردند. در همین زمان بود که در کشور ما حکمرانایی که بر سیستان و قندهار مقرر شده بود اینا تسلیم شدند، ولی از دو منطقه زمینداور و گرمسیر تسلیم نشدند و به مقاومت خود ادامه دادند. محمد خان شیبانی در جنگ با شاه اسماعیل صفوی در سال 1510 میلادی کشته شد و بعد از او کم کم حکومت ازی به طرف ضعف گرایید، با وجود که اولاده های اینا در ماورالنهر حکومت داشتن و حکومتشان به ضعف گرایده بود و به طرف ماورالنهر عقب نشینی کرده بودند بعد از شکستشان از شاه اسماعیل صفوی، بازم به حملات خود به قسمت های شمال افغانستان ادامه می دادن. پایتخت اینا بعضی وقت سمرقند و بعضی هم بخارا بود و حکومتشان تا 1599 میلادی طول کشید. یکی از دوره های ازبکان دیگه که در افغانستان و بعض از کشورهای اطراف افغانستان حکومت کردن عبارت از استراخانی ها بودن که اینا هم از جمله ازبکان به حساب می آمدن و اینا می خواستن که ساحه اقتدار خود در افغانستان توسعه پیدا بکنن، بخصوص ولایت تخار اینا تحت سلطه خود در آورده بودن و از اوجه به طرف هرات و بلخ لشکرکشی می کنن. در اثر لشکرکشی ها اینا تعداد زیادی از مردمان کشور ما جانهای خود از دست دادن و حکومت استرخانی ها از سال 1599 میلادی، زمانی که شیبانی ها به پایان رسید حکومتشان، تا 1754 میلادی دوام کرد و بعضی از پادشاهای اینا برخ هم پایتخت خود قرار می دادن و در زمان محمد خان و سبحان قلی خان بود که به فرهنگ و علم در دوره توجه زیاد صورت گرفت. یکی از دوره های دیگه که به افغانستان و کشورهای همسایش حکومت کرد و عبارت از بابریان بود که بنیانگذاری دوره ظهیر الدین محمد بابر بود و نسل از او به تیمور گورکان می رسید. از همه خاطر است که بابریان به نام گورکانیان و همچنان به نام گورکانیان و مغولان هند هم یاد می کنن. و اینا خود ظهیر الدین محمد بابر در سال 1483 میلادی بود که در اندیجان ازبکستان متولد شد و در 12 سالگی امیر ناحیه فرغانه شد. بعد از او به طرف سمرقند آمد و ازبکای شیبانی را فراری ساخت و به طرف کابل را آورد که کابل بسیار دوست داشت و کابل تحت تسلط خود در آورد و کابل به حیث مرکزش بود و بعد از چند سال تانست که قندهار هم زیر سلطه خود در بیارن. بابر عاشق کابل بود و بعض از باغ‌های بسیار مهم را در کابل هم ساخته و خودش نظر به وصیتش بعد از اینکه وفات کرد در باغ بابر به خاک سپرده شد. بعد از بابر پسرش همایون به قدرت رسید و کامران میرزا و شیرشاه سوری که با او مخالفت کردن و تخت دلی را ازش گرفتن، همایون به طرف ایران رفت و به دولت صفویه پناه برد و دوباره با کمک قزلباشان دولت صفویه و حاکم امون وقت دولت صفویان که طهماسب بود تانست دوباره حکومت خود از شیرشاه سوری بگیره. از فرزندان همایون کسی که بسیار شهرت داشت و بعد از او به قدرت رسید جلال الدین محمد اکبر بود که کارهای بسیار بنیادی را در هندوستان به خصوص انجام داد و او به خاطر کارنامه هاش در تاریخ شهرت زیاد داره و هند در اوج ترقی و شهرت خود در همون زمان رسید. در زمان جلال الدین محمد اکبر بود که اتحاد هند تامین شد و بوسک ها و راجپوت ها از مدارا کار می گرفت و یکی از دخترهای راجپوت به ازدواج خود در آورده بود و همچنان او تانسته بود که بعض از قوانینی که در راجپوت ها وجود داشت از بین ببرن، مثلا قانونی که اونا خانم ها مجبور بودن بعد از وفات شوهرانشان خود بسوزنن، این توسط جلال الدین محمد اکبر از بین برده شد بعد از جلال الدین محمد اکبر فرزند جهانگیر پادشاه هندوستان شد و این زمانی بود که فعالیت های انگلیس ها در هندوستان آغاز شده بود و در سالهای آخر حکومت خش بود که این در کابل به سر می برد. بعد از او شاه جهان به قدرت رسید و این خواست در سال 1657 بالای قندهار حمله کنه، ولی در حمله خود ناکام ماند و نتانست که هر دو شهر فتح بکنه. بابریان همیشه با یک سلسله از قیام ها روبرو می شدن، به خصوص زمانی که اورنگزیب و شاه جهان اینا به قدرت رسیدن و در زمان جلال الدین اکبر خوشحال خان خطک به حیث مسئول تامین راه اتک تا پشاور در نظر گرفته شده بود و اینا مالیات کاروانه تجارتی رو می گرفتن. رابطشان با بابریان خوب بود، اما در زمان اورنگزیب بود که زمان که اورنگزیب به قدرت رسید ای خوشحال خان 4 سال زندانی کرد و بعد از او پسرش به قتل رساند و ای باعث شد که خوشحال خان از جگر خونی و غم زیاد بعد از چند سال وفات بکنه. ولی قیامی که شروع کرده بود نقش بسیار مهمی در تاریخ افغانستان داره و قیام دیگه عبارت از قیام پیر روشان بود که او هم به ضد حکومت بابریان یک سلسله قیام های را انجام داد و در همین دوره که گورکانیان بالای افغانستان حکومت میکردن در این دوره کم کم نادرشاه افشار و احمدشاه عبدالی زمانی که به قدرت رسیدن و حکومت هوتکیان زمانی که ایجاد شدی باعث شد تا حکومت بابریان در افغانستان کم کم ضعیف شود. بابریان در عرصه علم و فرهنگ هم پیشرفت‌های زیادی کرده بودند و بناهای بسیار زیادی را در هندوستان اعمار کردند، ولی بعضی از کارهایشان در کابل و بعضی از ولایات افغانستان هم قابل دید می‌باشد.
در درس شنیدیم که ظهیرالدین محمد بابر با لشکرکشی به سوی کشور ما از صد افغانستان گذشت و تا ازبکستان رسید، اما علاقه وافر وی به کابل سبب شد که برای مدت آن را پایتخت حکومت خود تعیین کند. بابر در باغ بابر فیلی کابل دفن است و این باغ نیز توسط وی ساخته شده است.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
و حال تاریخ صنف نهم. در ساعت درسی قبلی صنف نهم دو دور حکومت امیر دوست محمد خان را خواندیم. در سلسله واقعات تاریخی افغانستان امروز دو دور حکومت شیر علی خان را می‌خوانیم. در این سلسله بر علاوه امیر شیرعلی خان حکومت و حاکمیت خاندان وی را مطالعه می کنیم.
عناوین ما شامل سلطنت اول امیر شیرعلی خان، امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان و سلطنت دوم امیر شیرعلی خان می باشد. امیر شیرعلی خان در سن 41 سالگی در سال 1863 میلادی بعد از اینکه پدرش یعنی امیر دوست محمد خان وفات کرد به قدرت رسید. زمانی که امیر شیرعلی خان به قدرت رسید برادرانش با ای اتفاق اتحاد نداشتند و در صدد از این بودند که امیر شیرعلی خان از حکومت برکنار بسازند. امیر شیرعلی خان وقتی که میخواست به طرف کابل حرکت بکنه، خود محمد اعظم خان یکی از برادرش و شهزاده محمد یعقوب فرزندش همراهش یک جای بود و اینا میخواستن به طرف کابل بیان که سردار محمد اعظم خان در قسمت سبزوار یا شیندند از امیر شیرعلی خان جدا شد و به طرف برادر سکیش که محمد حسین خان بود حاکم هزارجات رفت. او چه خواست که مردم به کمک مردم هزاره به ضد امیر شیرعلی خان قیام بکنه، ولی مردم هزاره طرفداری خود از امیر شیرعلی خان اعلام کردن. همچنان بعد از او عبدالرحمن خان برادر دیگه امیر شیرعلی خان با محمد اعظم خان یک جای شد و اینا بعد از جنگ های را به ضد امیر شیرعلی خان به دست گرفتن. یکی از این جنگ ها که در باجگاه دره هندوکش صورت گرفت و سردار عبدالرحمن خان به شکست مواجه شد و ای به طرف بخارا رفت. یک جنگ بسیار مهم دیگه که صورت گرفت بین نیروهای امیر شیرعلی خان و عبدالرحمن خان و اعظم خان. دته ای جنگ بود که شاهزاده محمد علی خان پسر امیر شیرعلی خان کشته شد و سردار محمد امین خان برادرش در قندهار به قتل رسید و این موضوع باعث انزوای امیر شیرعلی خان شد و امیر شیرعلی خان بسیار سخت متاثر گشتند. در می زمان بود که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان از موقع استفاده کردند و به طرف کابل آمدند و محمد افضل خان برادر دیگرشان به قدرت رساندند. انگلیس ها در این زمان با وجودی که امیر شیرعلی خان پادشاه برحال بود، اما محمد افضل خان به پادشاهی به رسمیت شناختن. در این زمان امیر شیرعلی خان با وجودی که خواست از چندین طرف حمله بکنه، مثلا یک بار در قسمت قلات با نیروهای محمد اعظم خان درگیر شد ولی شکست خورد و دوباره به طرف هرات آمد و بار دیگه با فیض محمد خان حاکم سابق آقچه یک جای شد و خواستند که به ضد اینها جنگ بکنن که بالاخره دو جنگ هم اینا شکست خوردن و حاکم اسبق آقچه کشته شد و امیر شیرعلی خان دوباره به طرف هرات عقب نشینی کرد و این جنگ در قسمت بازارک پنشیر رخ داده بود. همین زمان درگیری ها بود که بالاخره محمد افضل خان مریض شد و در سال 1867 بود که ای وفات کرد. بعد از امیر محمد افضل خان، امیر محمد اعظم خان به قدرت رسید و او یک شخص خودخواه و جاه‌طلب بود که زمانی که به قدرت رساندن افضل خان و به قدرت رساندن خودش برادرش عبدالرحمن خان همراهش کمک کرده بود، ولی کوشش کرد که عبدالرحمن خان از مرکز دور بسازه و او را به طرف صفحات شمال فرستاد تا که متوجه امیر شیرعلی خان باشد. اما این امر سردار عبدالرحمن خان قبول کرد و دوجا امیرانی که مربوط ایبک، تاشقرغان، سرپل و شبرغان بودند اونا را مطیع دولت ساخت و در همین زمان امیر شیرعلی خان که از مصروفیت‌های عبدالرحمن خان در شمال آگاه شد با پسر خود سردار محمد یعقوب خان به طرف قندهار حرکت کرد. پسر امیر محمد اعظم خان که نایب الحکومه قندهار بود او شکست خورد و به طرف غزنی امیر شیرعلی خان پیشروی کردند و زمانی که محمد اعظم خان و عبدالرحمن خان پیام فرستاد و دمی زمان بود که امیر شیرعلی خان از جانب غزنی آمد و در منطقه ششگاو با نیروهای سردار عبدالرحمن خان در سال 1866 جنگ در گرفت و محمد اعظم خان به ایران فرار کرد و دو جوافات شد و سردار عبدالرحمن خان هم به طرف بخارا متواری گردید. بعد از این دوره بود که سلطنت دوم امیر شیرعلی خان آغاز میشه و در این دوره امیر شیرعلی خان کوشش میکنه که با بعضی از عمرانات و کارهای اساسی دست بزنه، برالوی که او تانست دولت مرکزی خود قایم بسازه. دمی زمان از انقلاب صنعتی اروپا هم افغانستان متاثر شده بود و امیر شیرعلی خان میخواست که با او فنون تکنولوژی را پیدا بکنه. از این خاطر بود که در سال 1869 از هند برطانیوی دیدن به عمل آورد و علاقش به تکنیک پیشرفته و تمدن غربی زیادتر شد. خود امیر شیرعلی خان به عنوان بنیانگذار تمدن جدید هم یاد میکنند که پروگرام عصری شدن کشور ای آغاز کرد و اساس شهرهای جدید گذاشت که شیرپور فیلی از جمله امو شهرکاش میباشه و جریده شمس‌النهار هم در همین زمان بود که به چاپ میرسید. با انگلیس ها روابط خود کوشش کرد که امیر شیرعلی خان عادی نگه بداره و با روس ها و ایران آهسته آهسته تجارت خود افغانستان در این زمان آغاز کرد. بعد از امیر شیرعلی خان پسرش یعقوب خان به قدرت رسید و این زمان بود که تجاوز دوم انگلیس به افغانستان آغاز شد و امیر شیرعلی خان بعد از چقدر مدت در مزار وفات یافت.
و بله شاگردان عزیز و شنونده های گرامی، در سلسله امارت امیر شیرعلی خان خواندیم که محمد اعظم خان در زمان تسلطش بر مرکز افغانستان بر علاوه خودخواهی و خودکامگی فرصت را برای برخی از دانشمندان از جمله سید جمال الدین افغان فراهم کرده بود تا در بخش علم و عرفان پیشرفت صورت گیرد.
هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری به روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری به روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. به روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. به روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته به روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می رسد.
با سپاس که تا پایان ساعت درسی را دنبال کردین. با امید این که روز خوب و خوش داشته باشین، ساعت درسی را در همین جا به پایان می رسانیم. خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده ایتان در یادگیری درس های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 004-00-221-246-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 004-00-221-246-01.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
سلام، په کابل کې